نمازی که ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها، اگه قبول بشه همه اعمال قبول میشه، اگر ردم بشه همه اعمال رد میشه. این آثار این نوع نگاه کردن، نگاه به نامحرم در صورتی که امتداد پیدا کنه 11 نوع عکس العمل به انسان برمیگردونه. موج از چشم میره، حالت قلبم دنبالش میره، میخوره به چهره‌ای که انسان دوست داره ببینه، خدا دوست نداره انسان ببینه، عکس العمل برمیگردونه. کی گفته این رو؟ روانشناسان خارجی. دیگه همه باید قبول کنیم دیگه. ما اگر بگیم خدا گفته، پیغمبر گفته، ائمه گفتن، ممکنه بعضی ها جیگول مسلک و متجدد معاب و غرب زده باشن، بگن نه بابا این حرفا قدیمی شده، این حرفا مال 1400 سال پیشه، این حرفا مال امروز نیست. اما وقتی میگیم روانشناسان خارجی، همه قبول میکنن. شما که خوبید، شما که نوکر اهل بیتید، نوکر امام حسینید، نوکر خدایید، هرچی خدا گفته باشه به روی چشم میگذارید. اما بعضی ها ممکنه نه، بگن این حرفا قدیمی شده. شما نمیتونید زمان رو در همه مسائل لحاظ کنید، چون بهتون میخندن، محکومتون میکنن. نمیتونید بگید خیلی از حرفا قدیمی شده. میلیاردها سال قبل، مثلا میلیونها سال قبل، یه نفر میشسته تو قار دو رو به علاوه دو میکرده، مثلا میشده چهار، دو رو ضرب در دو میکرده میشده چهار، چهار رو ضرب در دو میکرده میشده هشت. حالا من متجدد معاب برگردم بگم آقا این حرفا قدیمی شده، دو دوتا 16 تا، همه میخندن. زمان رو که تو همه مسائل نمیشه لحاظ کنید. بله قدیم خونه ها رو گلی میساختن، الان هر چی آدم میتونه محکمتر بسازه، بوتون آرمه بسازه، بسازه، از خطرات زلزله و سیل در امان باشه. بله ایراد نداره. مسئله مکافات حتمیه، حتمیه. انسان راه فرار نداره. لازمم نیست مکافات عمل بلا فاصله بعد از عمل ظهور و بروز کنه. بعضی از اعمال هست چرا مکافات بلا فاصله پس از عمل شروع میشه. مثلا در همون آن اولی که کسی که مشروب میخوره، وارد معده که شد مشروب، وارد روده کوچیک که شد، وارد روده بزرگ که شد، این الکل‌های مشروب وارد خون که شد، اول کاری که میکنه، پزشکا نوشتن تو تحقیقاتشون، نزدیک به 2000 سلول مغزی رو میکشه. 2000 سلول مغزی. حالا این سلول‌های مغزی میخواد مال مراکز حافظه باشن، مال مراکز مخابراتی باشن، مال هر کجا که میخوان باشن. بعد رو حافظه اثر میذاره، رو بینایی اثر میذاره، رو کلیه اثر میذاره، رو معده اثر میذاره. بعد یک سلسله کارها از تو دل مشروب برا مشروب خور به وجود میاد که امام باقر میفرماید چرارن اتفاق افتاده، بعدن هم اتفاق میفته، که کسی که مشروب میخوره مواظب باشید مادرش خواهرش کنارش نباشه، چون خیلی اتفاق افتاده به اونها تجاوز کرده، چون قدرت ارزیابی امور رو نداره، نمیتونه تصمیم بگیره. یه شعری در این زمینه براتون بخونم. ابلیس شبی رفت به بالین جوانی، آراسته با شکل مهیبی سر و بر را، گفتا که منم مرگ، اگر خواهی زنهار باید بگزینی تو یکی زین سه خطر رو. گفت من مرگم، اومدم سراغت. اگه میخوای رهات کنم و به عمرت پایان ندم، یکی از این سه کاری رو که میگم باید انجام بدی. یا آن پدر پیر خودت را بکشی زار، یا بشکنی از مادر خود سینه و سر را. یا آن که بنوشی دو سه جامی تو از این می، تا آن که بپوشم ز هلاک تو نظر را. یا اون پدر پیر خودت رو بکشی، یا مادر خودت رو بزنی، سرش رو بشکنی، یا نه به تخفیف میدم، یه دو سه جامی از این مشروب بخور، چیزی هم نمیشه که، ما هم بی خیال تو میشیم. لرزید از این بیم و جوان بر خود و جا داشت، که از مرگ فتد لرزه به تن زیغم نر را. گفتا پدر و مادر من هر دو عزیزن، هرگز نکنم ترک ادب این دو نفر را. اینا رو من خیلی دوست دارم، چرا پدرم رو بکشم، چرا مادرم رو بزنم؟ اما خب، لکن چو به می دفع شر از خیش توان کرد، نوشم دو سه جامی یا کنم رفع خطر را. نوشید دو سه جامی و چو شد خیره به مستی، هم مادر خود را زد و هم کشت پدر را. نمیتونست ارزیابی کنه دور و برش کیه. بعضی از اعمال مکافاتش بلا فاصله شروع میشه، اما بعضی از اعمال نه. ما نمیفهمیم این بلایی که داره سرمون میاد، این مشکلی که داره در زندگیمون ایجاد میشه، به خاطر یه کاریه که خیلی قبل پیش شاید انجام دادیم و حواسمون نبوده. و نمیشه از مکافات عمل هم، از عکس العمل عمل هم در رفت. تو کل این چند میلیارد جمعیت کره زمین، خداوند متعال با حساب دقیق هر عملی رو با مکافاتش روبرو میکنه و از دستش هم در نمیره. یکی از دانشمندان خوب اسلامی مورد توجه خلیفه شد، خلیفه وقت. خلیفه هم خیلی دوستش میداشت. یه وزیری داشت خلیفه، چشم دیدن این دانشمند رو نداشت، دنبال این بود یه جوری این رو از چشم خلیفه بندازه. یه روزی که دانشمند عصر ملاقات داشت، جلسه داشت با خلیفه، ظهر این رو خونش دعوت کرد، یه آش پر از سیرم پخت گذاشت جلو ایشون، ایشون هم خورد. از اون ور وزیر زودتر از این که دانشمند بیاد پیش خلیفه، اومد پیش خلیفه، گفت قربان، شما این همه فلانی دانشمند رو تحویلش میگیرید، این از شما خیلی بدش میاد. گفت برای چی؟ گفت میگه خلیفه دهانش بو میده، از این به بعد هم قرار شده خدمت شما که برسه یه دستمال بگیره جلوت صورتش که بوی دهان شما اذیتش نکنه. خلیفه هیچی نگفت، دهان من که بو نمیده. گفت خب باش، اب نداره، میدونم چه کار کنم. دانشمندم چون این وزیر براش آش پخته بود پر سیر، دید دهانش خیلی بو میده، گفت بی ادبیه من همینجوری برم محضر خلیفه. یه دستمال گرفت جلو دهانش، جلو صورتش. به محضر خلیفه وارد شد، خلیفه دید وزیر درست گفته، دانشمند یه دستمال گرفته جلو صورتش. اصلا هم سوال نکرد که شما برای چی دستمال گرفتی جلو صورتت. حرفاشو باهاش زد، صحبتاشو کرد. بعد گرفت یه نامه نوشت برای یکی از غلامان محرم سرش. نوشت آورنده نامه هر کسی بود بدون معطلی سر از بدنش جدا کن. یه وقت نگیم فلان دانشمند عزیز پیش خلیفه صاحب احترامه، نه تو کاری نداشته باش، هر کسی آورد بدون معطلی سرش رو جدا کن، اسم از کسی هم نیاورد. وقتی دانشمند میخواست بره بیرون این نامه رو داد بهش در بسته، گفت سر راه زحمت بکشید، محبت کنید، اینو به فلان کس برسونید. اونم که خبر نداشتی. گفت چشم. وزیر شاهد ماجرا بود، کنار دست خلیفه بود، حرفم نمیزد. این دانشمند که اومد بیرون سری وزیرم اومد بیرون. پیش خودش فکر کرده بود الان خلیفه یک حواله مثلا به سبک امروز چند صد میلیون تومانی نوشته برای ایشون بگیره و بره دیگه این ورا پیداش نشه. اومد اصرار کرد، گفت این حواله رو بده من ببرم، این نامه رو بده من ببرم. گفت نه، خلیفه گفته باید خودم ببرم. به زور، به اجبار 10,000 دینار طلا او رو نامه رو ازش خرید. دانشمندم دینارهای طلا رو گرفت، وزیرم نامه رو برد اونجا که رسید، داخل که شد اون غلام نامه رو باز کرد، دید نوشته هر کسی که بود سر از تنش جدا کن. پشت در رو انداخت، خنجر رو کشید. گفت چه کار داری میکنی؟ گفت اینها دستور خلیفه است. گفت نامه رو فلانی میخواست بیاره؟ گفت نه دیگه، این شوخی ها نکن، نوشته هر کسی که بود، منم باید امر و اطاعت کنم. سرش رو جدا کرد. فردا اومد پیش خلیفه. خلیفه گفت که کار تو و مأموریت تو انجام دادی؟ گفت به بهترین نه. گفت مرده که از ما بدش می اومد، می گفت دهان ما بو میده، ما که دهان اون بو نمیده. مال زمان بنی عباسه، همه تاریخ ها نوشتن. گفت خب سرش کو؟ گفت قربان، بیرون گذاشتم. گفت برو بردار بیار. سر رو آورد دید این که سر وزیره. گفت نامه رو مگه فلانی نیاورده بود؟ گفت نه، ایشون آورد، شما هم نوشته بودید هر کسی که آورد. فرستاد دنبال دانشمند، دانشمند رو پیدا کردم. اومد دید امروز جلو صورتش، جلو دهانش دیگه دستمالی نیست. گفت نامه رو چرا شما نوردی؟ گفت قربان، به محض این که از محضر شما مرخص شدم وزیر اومد پیش من، اصرار و اجبار، منم هی گفتم نه، اما عاقبت 10,000 دینار به ما داد، نامه رو از ما گرفت، گفت خودم میبرم. گفت خب دیروز برای چی دستمال جلو صورتت گرفته بودیم؟ گفت قربان، وزیر ما رو خونش دعوت کرده بود، آش پخته بود پر سیر، من دیدم خلاف ادب اینجوری با این بوی بد دهان خدمت شما برسم، دستمال گرفته بودم بوی بد دهانم شما رو اذیت نکنه. اون وقت خلیفه این روایت پیغمبر رو خوند که من حفر بئرن لأخی وقع فی، چاه برای برادر مؤمنت نکن که خودت میفتی توش، امروز نیفتی فردا. به کسی سیلی نزن که بهت سیلی میزنن، به ناموس مردم نگاه نکن که به ناموست نگاه میکنن، به کسی ظلم نکن که بهت ظلم میکنن. این رو اگه خدا و پیغمبرم نگفته بود، ما از تجربه حیات خودمون این رو میفهمیدیم، خودمون حالیمون میشد. اما سوره نون و القلم جزء 29 قرآن مجید، خداوند متعال همه داستان رو گفته اما به صورت تلگرافی من توضیح میدم. این همون بخشی که عرض کردم در قرآن مجید نسبت به اندیشه بد و فکر بد که خداوند متعال آثار برگردون به خاطر اندیشه بد، فکر بد، فکر ناشایست. یه جوانیه، آقا با کرامت، اهل خدا، تازه میخواد زندگی رو در شهر صنعای یمن شروع کنه. گشت یه زمین خیلی حاصل خیزی رو پیدا کرد، یه آبی هم کنار اون زمین بود، شروع کرد به کاشتن درخت تو اون زمین. یه خونه کاگلی هم برای خودش و خانومش اونجا درست کرد. یه چند سالی زحمت اون باغ رو کشید. بعد از 4-5 سال زحمتش ثمر داد، عملش عکس العمل داد، همه درخت‌ها ثمر دادن، محصول که شد، وقت محصول که شد، محصول رو برداشت کرد. قبل از اینکه ببره بفروشه نشست حساب کرد که من و خانومم دو نفر تو کل سال چقدر خرجمونه؟ مثلا 500 دینار. خرج این باغ چقدره؟ ما بخوایم کود بدیم، بخوایم آب بدیم، کارگر بگیریم، کارهایی که این باغ داره بخوایم انجام بدیم چقدر میشه؟ مثلا 300 دینار، 800 دینار جمعاً تو کل سال خرج خودم و خانومم و این باغ. رفت محصولش رو فروخت، 5,000-6,000 دینار، 800 دینارش رو برداشت، بقیهش رو داد به مستمند. آبرودار میخواست شوهر، میخواست دختر شوهر بده، جهیزیه نداشت، پول نداشت، خرج کرد. در راه خدا خرج کرد، همه‌رم صاف کرد، اومد خونه با 800 دینار. ته باغم به این درخت‌ها یه مقدار میوه مونده بود. اعلام کرد هر کسی پول نداره بخره، در باغ بازه، بیاد هر مقدار که میخواد ببره. هر کسی هم داره رد میشه، میل کرد به میوه‌های این باغ، بیاد هر چقدر دوست داشت بخوره و بره. کار شده بود این. سال به سال میشست حساب میکرد خرج خودشو. خدا هم یواش یواش بهش فرزندانی داد، 3 تا پسر بهش داد. اینا هم بزرگ شدن. باباش رویهشون همین بود. سال به سالم این باغ ثمراتش بیشتر میشد. وقتی آدم کار خیر انجام بده، نیتش خدایی باشه، آثار خواهد داشت. یکی از علما میفرمود که هنوزم زنده است، 70 خورده سالشه، از چهره های مشهور ایران و حتی جهانه، چهره برجسته مفسر قرآنه. ایشون میگفت که من رو یه سال یه جایی دعوت کردن، اون سالی که من رفتم اونجا خشکسالی بود، برای نمونه تو یه باغ یه درخت نبود که سبز باشه. یه پیرمردی که 116 سالش بود میومد پای منبر. یه روز بعد از منبر من رو باغش دعوت کرد، گفت میشه بیای باغ ما؟ من تو دلم هم گفتم که این چه دلش خوش آن، یه دونه برگ سبز تو هیچ باغی تو این محله نیست. این میگه بیا باغ ما، بیام باغ تو چه کار، درختای خشک رو ببینم که چی. گفتیم حالا دلش رو نشکنیم، خدا گفته اگه از دستت برمیاد حاجت مؤمنین رو روا کنی، خب روا کن. گفتم باشه میام. بعد از منبر رفتم باغ ایشون، ایشون کلید انداخت، در باغ رو باز کرد. چیزی که من دیدم واقعا حیرت زده شدم، متعجب شدم. به ایشون گفتم که اینجا چیه؟ شما تصرف کردید؟ نباید یه دونه درخت سبز باشه؟ بعد این استاد قسم میخورد، میگو به والله قسم، یک درمیون، دو درمیون، زیر تمام شاخه های این درخت ها رو از بس بارداشت دو شاخه زده بودن که شاخه ها نشکنه. گفتم این چه وضعیه، چی جوریه؟ همه باغ ها، باغ های دیوار به دیوار تو هم خشکه، خشکیده، اصلا خشکسالیه، اینا چرا اینجوری سرسبزه؟ بعد اینقدر ثمر. گفت این به خاطر چند تا کاره. یکی این که من تمام این درخت ها رو دونه دونه شون رو با بسم الله الرحمن الرحیم کاشتم. بسم الله الرحمن الرحیم اثر داره واقعا، اگه آدم با توجه بگه. دوم این که کنار هر درختی من دو رکعت نماز خوندم. و سوم این که کنار هر درختی من زیارت عاشورا خوندم و بر ابی عبدالله اشک ریختم. اون اشک رو ریختم پای هر دونه این درخت ها. این درخت ها وصل به ابی عبدالله هستن. بذار این درخت ها به نظر من اصلا بهشتی هن. زمینی نیستن که بخواد خوشسالی در اینا اثر کنه. حالا این جوان صنعای یمنی هم دیگه پیر شده بود، 60-70 سال شده بود، روالش هم همین بود، از دنیا رفت. این سه تا پسر پدر رو رفتن دفن کردن. وقتی که برگشتن با هم جلسه گرفتن، گفتن این بابای ما دیوانه بود، عمری رو به دیوانگی گذروند، میشست هر سال خرج خودش و مادرمون و ما رو حساب میکرد، هر چقدر میشد میذاشت کنار، خرج باغ رو هم میذاشت کنار، بقیه رو میداد به فقیرها، به نیازمندان، به مستمندان، به یتیما. عمری رو به دیوانگی گذروند. از فردا دیگه اون رویه پدر رو ما ادامه نمیدیم، چون اگه اون رویه رو ادامه نمیداد الان یه دونه خونه کاهگلی ما تبدیل به کاخ شده بود، یه دونه باغمونم تبدیل به 10 تا باغ شده بود. میریم وقت برداشت محصولم هست، در باغ رو از پشت قفل میکنیم، هر کسی هم به سبک این سالهای پدر ما اومد، از این بینوایان، از این یتیمان، از این مستمندان اومد از این میوه های باغ ببره بخوره، بهش میگیم برو گردن کلفت و مفخور، دیگه خبری نیست. این تصمیم رو قرآن مجید میفرماید گرفتن. اما قرآن میفرماید اون برادر وسطیه از این تصمیم یه مقدار ناراحت بود، به اونا هم گفت تصمیمتون تصمیم درستی نیست، اما اینا این تصمیم رو گرفتن رفتن که فردا عملی کنن. قرآن مجید میفرماید و هم نائمون، برید ببینید، و هم نائمون، سوره نون و القلم. وقتی که این سه تا برادر خواب بودن، من خدا، من صاحب خلقتم، صاحب ملک و ملکوتم، به یک ابر صاعقه زا دستور دادم، خودت رو میری میزون این باغ میکنی، به باغهای دیگه ضربه نخوره، یه صاعقه میزنی که تا نیم متر زیر زمین ریشه های این درخت ها بسوزه، که اینا دیگه از این غلط ها نکنن، از این فکرهای بد نکنن. و همینطور هم شد. صبح بلند شدن خیلی خوشحال، بریم محصولات رو برداشت کنیم و بفروشیم و دیگه اون روال پدرمون رو نداشته باشیم و حالیش نمیشد. ما الان یه خونه کاهگلی داریم، الان باید کاخ میداشتیم، باید 10 تا باغ میداشتیم به جای یه دونه باغ. در باغ رو که باز کردن با تلی از خاکستر مواجه شدن. بعد قرآن میفرماید، به پیغمبر میفرماید، ای پیغمبر، و کذالک العذاب، این نتیجه دنیایی فکر بد مردمه، عمل بد مردمه. ولعذاب الاخره اکبر لو کانوا یعلمون. این تازه نتیجه دنیاییشه، نتیجه آخرتیش رو اگه مردم بدونن که خیلی بدتره، خیلی بدتر. خب یه قطعه دیگه از قرآن بگم، از همه التماس دعا دارم. یه صلواتی خط بفرمایید. آقایون میفرمایند اگر امکان داره یه مقدار بیاد جلوتر، یه صلوات دیگه بفرستی. محمد و آل محمد مجل فرج. ام حسبت ان اصحاب الكهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کهفشو که همه تون بلدید، اما رقیمش رو خلاص شاید بعضیاتون ندونید. من عرض میکنم سه تا دوستن. این همون آیهی بود که وجود مبارک حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه با سر بریده قرائت کردند. سه تا دوست هستن برای کاری از این منطقه سوریه، لبنان، بیروت کنونی، چون اصحاب کهف هم مال لبنان و بیروت بودن، سوریه و اون طرف ها، آیات مربوط به اقوامیه که اونجا زندگی میکردن. این رقیم هم مال افرادی که هم اونجا زندگی میکردن. سه تا دوست هستن برای کاری از محلشون اومدن بیرون. باران شدیدی گرفت، اینا برای اینکه در امان باشن یه غاری بود معروف بود به غار رقیم، همه میشناختن، رفتن داخل این غار. انقدر بارون شدید شد که تبدیل به سیل شد، یه سنگ خیلی بزرگی از بالای کوه غلتید اومد در به غار گیر کرد، طوری که اصلا اینا انگار سنگ تراشا برای در به این غار درست کردن. دیگه هر کاری کردن سه تا رفیق نتونستن تکون بدن، خیلی سنگ بزرگی بود. در کتاب عمالی، عمالی صدوق، شاید همون صفحات 15 و 16 هم در تفسیر همین آیه شریفه، شیخ صدوق که باز یکی از کتب اربعه ما شیعیان تألیف ایشون هست، آورده این روایت رو. یکیشون برگشت گفت خب کسی که نمیدونه ما اینجا هستیم، کسی هم این سنگ رو نمیتونه تکون بده، پس ما باید انقدر اینجا بمونیم تا از گرسنگی و تشنگی بمیریم. یه نفرشون آدم فهمیده‌ای بود، با دقتی بود، گفت نه چرا، مگه نمیدونید خداوند متعال برای هر عملی عکس العملی قرار داده؟ گفتن خب چرا؟ گفت خب ما قاعدتاً در طول دوره عمرمون اعمالی بوده انجام داده باشیم یا عملی بوده انجام داده باشیم که فقط خدا میدونه. حالا چه ایرادی داره از خدا بخوایم بگیم خدایا مکافاتش رو اگه بعداً میخوای تو دنیا به ما بدی، مکافاتش رو الان بده، مکافاتش هم به این باشه که این سنگ بره کنار. امام صادق سلام الله علیه میفرماید، منبعش رو هم خدمتتون عرض کردم، گفتن خوبه. یه نفرشون برگشت که با خدا نجوا کرد، اینو دیگه امام صادق سلام الله علیه به ما خبر داده ولی ما نمیدونستیم. گفت خدایا اون وقتی که ما جوان بودیم، ازدواج نکرده بودیم، یه مهمونی تو قوم و خویش ما برگزار شد، خانوما بودن، دخترها بودن، ما هم جوان بودیم، چشم ما تو چشم یه دختر خانم فامیل افتاد، موج دیگه، عرض کردم از چشم میره. حالت قلبم دنبالش میره، میخوره به چهره ای که آدم دوست داره ببینه. وقتی امتداد پیدا کنه خدا دوست نداره آدم ببینه، آثار برمیگردونه. خب او هم ما رو نگاه کرد و یه ارتباطی برقرار شد و یه وقتی که خوب باش صحبت کردم و خوب راضیش کردم، حاضر شد که من بهش تجاوز کنم. خدایا تو میدونی بدتر از مستی شراب مستی شهوته، بد آتیشیه، روشن که بشه بد گرگیه، این چیز رو جلوش سالم نمیگذاره. خدایا تو اون لحظه که او حاضر بود 100%، من یاد تو افتادم که تو حاضری، تو ناظری. من به خاطر تو خدایا با اینکه خیلی سخت بود از اون گناه گذشتم، خدایا اگر اون کار رو من محض رضای تو انجام دادم، تا به حالم به احدی نگفتم، هیچکی هم خبر نداره، دامن اون دختر رو هم لکه‌دار نکردم، خدایا اگر این کار رو من محض رضای تو انجام دادم، الان مکافاتش کن، مکافاتش رو الان برسون، مکافاتش هم به این باشه که این سنگ بره کنار. امام صادق سلام الله علیه می فرماید این سنگ یه خورده تکون خورد رفت کنار، اما نمیتونستن بیان بیرون. نفر دوم برگشت گفت الهی اون وقتی که من پیش پدر مادرم بودم، پدر مادرم پیر شده بودن، بهانه می گرفتن، شب می گفتن که باید رخت خواب تو بیاری پیش رخت خواب ما بندازی. من یادمه مادر بزرگ خود بنده می اومد منزل ما، پدرمون 6 فرزند داشت، بزرگ بودیم، اما مادر بزرگ ما به پدرم می گفت که تو باید بیای پیش من کنار من بخوابی، بهانه می گرفت. یه وقت من شب کاری دارم، چیزی می خوام، بیرون می خوام برم، پیر شده بود. این پدر مادر ما بهانه گرفتن، شب از خواب بیدار شدن. هیچ چیزی هم مثل خواب برای جوان خوشایند نیست. یه دفعه گفتن ما شیر میخوایم. نصف شب ما عربده نکشیدیم، داد و بیداد نکردیم، آخه الان وقت شیره، وقت آبه. به هر سختی بود رفتم براشون شیر تهیه کردم، اووردم دیدم خوابیدن، باز ناراحت نشدم. گفتم ممکنه 5 دیگه از خواب بلندشن، 1/2 دیگه از خواب بلندشن، 1/2 ساعت دیگه از خواب بلندشن. بالا سرشون ایستادم، شیر رو نذاشتم اونجا برم، گفتم بذار بالا سرشون وایستم که یه وقت بیدار شدن من رو ببینن که رفتم براشون تهیه کردم، خوشحال بشن، ناراحت نشن. اینها بیدار شدن، سر طول کشید، من رو بالا سر خودشون دیدن، آی خوشحال شدن. خدایا اون شادی که در دل اینها ایجاد شد به اون خاطر کاری که من فقط به خاطر تو کردم، چون تو گفته بودی هوا پدر مادر تو داشته باش، تو گفته بودی حرف پدر مادر تو گوش کن، هر چی که گفتن ولو کافر باشن، مگر اینکه خلاف اوامر من خدا بگن، کافرم بودن حرفشون رو گوش کن. من حرف اونا رو گوش کردم به خاطر تو، خدایا مکافات کن الان، مکافاتشم به این باشه که بره کنار این سنگ. امام صادق سلام علیه می فرماید سنگ یه مقدار دیگه رفت کنار، باز نمیتونستن بیان بیرون. نفر سوم برگشت گفت خدایا من یه روز برای خونم کارگر میخواستم، رفتم یه کارگری رو آوردم، ظهر که شد کارش تموم شد، منم مزد نصف روز رو به او دادم، مثلا اگر 2 درهم باید میدادم 1 درهم به او دادم. اونم گفت نه 2 درهم رو باید به من بدی، کار داری بده من انجام بدم، نداری من الان کجا برم سر کار. گفتم نه من 1 درهم میدم. اونم گفت اگه 1 درهم میدی نمیخواد بدی. قهر کرد و رفت. خدایا ما گفتیم این 1 درهم رو چه کار کنیم؟ حساب کتاب مالی داشتم، اون 1 درهم رو انداختم تو کاسبی، اما حواسم بود حسابش رو داشتم. بعد از 20 سال با اون 1 درهم تونستم یه زمین زراعتی بخرم، یه روز توی همون زمین زراعتی نشسته بودم، یه فقیری اومد، پیرمرد، به من برگشت گفتش که فقیرم، بیچارم، بچه‌هام گرسنه‌ان، چند روز یه چیزی درست حسابی گیرمون نیومده بخوریم، چیزی داری به من بدی؟ داشتم فکر میکردم بدم ندم چه کار کنم، یه دفعه برگشت گفتش که اگر چیزی نداری همون یه درهم 20 سال پیشی که میخواستی به من بدی، من اومدم برات کار کردم نصف روز ازت نگرفتم، من به همون یه درهم محتاجم، همون رو بده. خدایا من بهش گفتم اون یه درهم تو رو انداختم تو کسب و کار و کاسبی، الان تبدیل به این زمین شده، کل اون زمین رو بهش دادم، گفتم مال خودته. خدایا من این کار رو به خاطر تو کردم. میدونستم عالم حساب و کتاب داره. امام صادق سلام الله علیه میفرماین یه مقدار دیگه از این سنگ رفت کنار، طوری که دیگه اینا میتونستن بیان بیرون. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جز جو. هر عملی که ما انجام بدیم عکس العمل داره، مکافات داره. خیر باشه عکس العمل خیر، شر باشه عکس العمل شر. تو یک کتاب خیلی قدیمی نوشته بود که خداوند متعال به موسی بن عمران گفت موسی اگر کسی یک درهم، یک قرون، یک تومن، پایین ترین ارزش پولی رو حساب کنید، برای حسین من خرج کنه، نمرده منتظر باشه 70 برابرش رو بهش برگردونم. تا اونجایی هم که سعی کنیم، تا اونجایی هم که میشه وقتی میخوایم کار خیر کنیم، مخصوصا پول بدیم در راه خدا، اگه با دست راست که داریم میدیم دست چپمون متوجه نشه، یعنی انقدر مخفیانه، باید ببینیم خدا چطور مکافات میکنه. عرضم تمام. السلام علیک یا ابا عبدالله. یکی دو سه صفحه از مقاتل رو نوشته بودم در رابطه با حضرت علی اکبر، براتون مستند بخونم. روز رو مقتل دیگه وقت گذشته، فقط اشاره کنم. عالم اهل سنت نوشته پیغمبر خدا تو مسیری میرفتن، ابی عبدالله کوچیک بود، خیلی کوچیک، طفل بودن، صدای گریهشون رو پیغمبر خدا شنیدن، راهشون رو کج کردن، اومدن خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها در زدن. فاطمه زهرا اومد دید بابا سراسیمه است، گفت بابا جان چیه، چی شده؟ فرمودن فاطمه جان الم تعلمی ان بکا الحسین یعزینی؟ بابا تو نمیدونی من صدای شنیدن، طاقت صدای شنیدن گریه حضرت حسین رو ندارم، این بچه رو ساکتش کن. یا رسول الله شما طاقت شنیدن صدای گریه حضرت ابا عبدالله الحسین رو نداشتید، چی کشیدید کربلا؟ چون شما حاضر بودید، باباش امیرالمؤمنین حاضر بود، مادرش فاطمه زهرا، برادرش حسن حاضر بودند. چی کشیدید وقتی دیدید با لب عطشان سر از بدنش جدا کردند؟ ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. به محضر مبارک حضرت ولی از سلامتیشون تعجیل در فرجشون 3 صلوات هدیه بفرمایید.